ساعت 10 شب در تهران است، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید، یک مجله خبری تحلیلی زنده محصول تلاش تحریریه رادیو فردا. در ساعت 10 شب به وقت خوب ایران ما رو همراهی میکنید. شنبه شب هست، 11 شهریور ماه، اول ماه سپتامبر در تقویم میلادی. سلام و شب خوش. با من فهیمه خضرایی‌دری همراه خواهید بود. در طول این مجله دعوت میکنم که مهمترین خبرهای روز ایران و جهان رو در این ساعت با ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا دنبال کنید. جان خاکزاد دبیر این مجله است، این برنامه زنده. همکار دیگرم سام خاکزاد در استودیو در اتاق فرمان در کنار ما هست، به عنوان کارگردان فنی برنامه را همراهی میکنه و حسن جعفری مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو داره. اجازه بدید که پیش از هر چیز نوبت رو به حسن جعفری و آخرین خبرها بدیم، بعد از اون برخواهیم گشت و براتون خواهم گفت که در این مجله شبانگاهی همکارانم برای شما چه آماده کردن. آقای جعفری
شب بخیر شنوندگان عزیز. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انجام درخواست‌های آژانس قبل از توافق بر سر یک چارچوب مشخص ممکن نیست. آقای سلطانی در پاسخ به خبرگزاری ایسنا که پرسیده است چرا پس از چندین دور مذاکره هنوز این چارچوب به دست نیامده، یکی از نکات اختلافی ایران با آژانس را اصرار ایران بر تحویل مدارک اتهامات ذکر کرد. آقای سلطانی به ایسنا گفته است ما اصرار بر تحویل مدارک اتهامات و ادعاهایی داریم که برخی کشورها به آژانس ارائه کردند و می‌خواهیم این مدارک به ایران داده شود. ارتش سوریه روز شنبه مواضع مخالفان را در شهر حلب از زمین و هوا گلوله باران کرد. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد استفاده ارتش از جنگنده ها سنگین بوده است. مخالفان همچنین میگویند یکی از تأسیسات ضد هوایی را در شهر بوکمال در شرق سوریه و در نزدیک مرز عراق به تصرف خود درآوردند. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز شنبه گفت انتظار قدرت های غربی از بشار اسد که نیروهایش را ابتدا از شهرها بیرون بیاورد و در انتظار اقدام مخالفان بنشیند انتظاری ساده لوحانه است. به گفته مقام‌های افغانستان روز شنبه در دو حمله انتحاری پیاپی در ولایت میدان وردک در شرق این کشور 4 مأمور پلیس و 8 شهروند غیر نظامی کشته شدند. به گفته سخنگوی والی میدان وردک بمبگذار انتحاری اول خود را در ورودی ساختمان استانداری منفجر کرد و سپس حمله کننده انتحاری دوم با خودروی بمبگذاری شده به قسمت کناری که متعلق به پایگاه ناتو بود هجوم برد. همزمان ستاد نیروهای ناتو نیز اعلام کرد که 2 سرباز آمریکایی روز شنبه در حمله‌ای در ولایت غزنه کشته شدند. به گفته مقام‌های عراق میزان صادرات نفت این کشور در ماه ژوئیه به بالاترین حد خود طی 3 دهه گذشته رسید. فلاح الامیری رئیس سازمان بازاریابی نفت عراق روز شنبه گفت که در ماه ژوئیه صادرات نفت این کشور به طور متوسط به 2.5 میلیون بشکه در روز رسید و 8 میلیارد و 400 میلیون دلار درآمد برای عراق کسب کرد. جمهوری آذربایجان روز شنبه یک نظامی خود را که به تازگی از زندانی در مجارستان آزاد شده و به کشور بازگشت ترفیع درجه داد. رامیل سفروف پس از اعتراف به قتل یک شهروند ارمنستان در سال 2006 در مجارستان به حبس ابد محکوم شد، اما روز جمعه به کشورش بازگردانده شد. از سوی دیگر روز شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان صدها نفر در برابر کنسولگری مجارستان تجمع کردند و ضمن شعار دادن پرچم آن کشور را به آتش کشیدند. و خبر آخرین که به گزارش خبرگزاری های ایران در دیدار محمود احمدی نژاد و رئیس مجمع خلق کره شمالی در تهران دو طرف توافقنامه همکاری های علمی امضا کردند. خانم ایدری
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم که روی میز این مجله شبانگاهی چه خبر هست. مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. دبیر کل سازمان ملل متحد تهران را ترک کرد. آقای بانگیمون در این سفر از عملکرد جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد.
ایشون مورد انتقاد بودن که چرا اساساً به ایران سفر میکنن، ولی تاکید داشتن که از این فرصت مایلن که استفاده بکنن تا نگرانی خودش رو انتقال بدن به رهبران جمهوری اسلامی.
نگاهی میکنیم به گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای درباره ایران و واکنش های ایران به این گزارش. آیا آفریقای جنوبی ایران را در دور زدن تحریم های مخابراتی همراهی میکند؟ کولبری در مرزهای غربی ایران، لقمه اینان که به قیمت جان مرزنشینان تمام می شود.
اینا عمدتا متعلق به خانواده های خیلی فقیر و کم درآمد هستند.
و تنزل ایران به مقام چهارم در میان اعضای سازمان اوپک، در این باره هم بیشتر خواهید شنید. دعوت میکنم ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله شبانگاهی و گزارشی که همکارانم برای شما آماده کردن رو بشنوید. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران روز پنجشنبه هفته گذشته در حالی منتشر شد که تهران سرگرم برگزاری اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد بود. انتشار این گزارش واکنش‌ها و انتقادهای مقام‌های ایرانی را در پی داشته. همکارم نوشین سگت حسینی و جزئیات بیشتر.
در تازه‌ترین واکنش مقامات ایرانی به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اصغر سلطانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش اخیر آژانس درباره ایران را اتهام‌هایی توصیف کرد که برای بازنگه داشتن پرونده ایران عنوان شده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 9 شهریور ماه در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران از فعالیت‌های گسترده‌ای برای پاکسازی منطقه نظامی پارچین خبر داد و در ادامه این اقدامات ایران را مانعی برای تحقیقات آینده بازرسان بر روی پارچین توصیف کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانیه ضمن اشاره به آغاز مذاکره ایران با آژانس در مورد به گفته او این اتهام ها گفته است ایران حق دارد که ضوابطی را برای این اتهامات معین کند. روز جمعه هم علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران اظهارات آژانس مبنی بر پاکسازی پارچین را بهانه تراشی دانست و گفت هر کس در این زمینه متخصص باشد متوجه می شود که این صحبت ها بهانه تراشی است و مسائلی از این دست با پاکسازی و پاک کردن زدوده نمی شود. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز انگیزه گزارش آژانس را سیاسی و به قصد تحت شعاع قرار دادن اجلاس عدم تعهد و برجسته کردن موضوع هسته ایران توصیف کرد. کاظم جلالی با اشاره به برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد که به گفته او نشانگر اقتدار و منزلت بین المللی ایران است، گزارش آژانس اتمی را سناریویی برای ایجاد یک جنگ روانی خواند. غرب و اسرائیل معتقدند که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و خواستار شفاف‌سازی ایران در این زمینه هستند. جمهوری اسلامی در مقابل همواره تأکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارای اهداف صلح‌آمیز است و بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم تأکید دارد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرند در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب همونطور که در خبرها هم تا به حال شنیدید، دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بانگیمون در بازگشت از سفرش به تهران که برای شرکت در 16 نشست سران غیر متحدها برگزار شده بود، در گفتگو با رویترز به پرسش‌های درباره این سفر پاسخ داده. آقای بانگیمون به رغم مخالفت برخی کشورها برای حضور در این نشست، نه تنها به ایران سفر کرد، بلکه آن را فرصتی برای انتقاد شدید از مواضع داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
دبیر کل سازمان ملل در توقفی که در مسیر بازگشت از ایران به نیویورک در دبی داشت، به خبرگزاری رویترز گفت از این سفر برای وارد آوردن فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی در خصوص مسائل حقوق بشر و برنامه اتمی ایران استفاده کرده است. بان کی‌مون در گفتگو با رویترز شرکت خود در اجلاس عدم تعهد در تهران را درست خواند و تاکید کرد که همواره به روش‌های دیپلماتیک در هر زمینه‌ای باور دارد. سفر بان کی‌مون به ایران در حالی صورت گرفت که گفته رویترز کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل پیشتر مخالفت تلویحی و مستقیم خود را با این سفر اعلام کرده بودند. در پاسخ به همین مواضع، دبیر کل سازمان ملل روز جمعه به رویترز گفت: فکر می‌کنم سفر من نباید بحث برانگیز باشد، چرا که من به عنوان دبیر کل سازمان ملل وظیفه دارم تا با تمامی اعضای سازمان ملل در ارتباط باشم. در همین باره حسین علیزاده، معاون سابق سفارت ایران در هلسینکی، میگوید:
آقای بان کی‌مون در حد یک دیپلمات کارکشته که میدونه از ابزار دیپلماتی کجا استفاده بکنه، بهترین موقعیت ها رو برای مردم ایران فراهم کردش در موقعیت های مناسب، در دیدار با رئیس مجلس، در سخنرانی خودش در سالن اجلاس، در دیداری که با آقای خامنه‌ای داشته و اخیرا هم در همین وزارت امور خارجه که من همونجا تحصیل کردم در دانشکده وزارت خارجه، حرفهایی رو زد که دقیقا منعکس کننده نظرات اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده. مسئله حقوق بشر و آزاد کردن رهبران اپوزیسیون، تحولات منطقه، خطاهایی که سوریه داره مرتکب میشه و جمهوری اسلامی داره منافع خودش رو از دست میده، سخنان تحریک آمیز مسئله بودش که آقای بان کی‌مون هشدار داد که کشورهای عضو سازمان ملل نباید به دنبال نابودی کشور دیگر باشه.
آقای بان با اشاره به اهمیت روش‌های دیپلماتیک در مواجهه با تهران افزود: من به قدرت دیپلماسی، گفتگو و تعهد ایمان دارم. این دقیقاً همان کاری است که در جریان سفرم به تهران کردم. دبیر کل سازمان ملل درباره گفتگویش با آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد هم گفته است که در دو مورد پرمناقشه مسائل هسته‌ای و نیز وضعیت حقوق بشر در ایران هم فشار بسیار قوی داشته و هم مواضع خود را به صراحت در دیدار با این دو نفر بیان کرده است. به گفته آقای بان، تأکیدهای او در این سفر بر حقوق بشر بر این محور استوار بوده که جمهوری اسلامی باید به آزادی بیان برای شهروندانش و نیز حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام بگذارد و به سوی دموکراسی پیش رود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
به هر حال ایشون قبل از سفرشون تأکید کرده بودن که اولا حتما مایل هستن که با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته باشن و به هر حال عملا یکی از شرط‌های حضور ایشون بوده در ایران و قبل از سفر هم تأکید کرده بودن از طریق دفتر خودشون، از طریق سخنگویان خودشون، که بر روی مقولاتی مثل پرونده هسته‌ای، حقوق بشر، حمایت از تروریسم بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی ایران و نقش ایران در سوریه صحبت میکنن. خب به قولشون عملا وفا کردن. ایشون مورد انتقاد بودن که چرا اساسا به ایران سفر میکنن، ولی تاکید داشتن که از این فرصت مایلن که استفاده بکنن تا در واقع نگرانی خودشون و نگرانی جامعه بین المللی رو در رابطه با مقولاتی که گفته شد انتقال بدن به رهبران جمهوری اسلامی و همونجوری که گفتم با شخص آقای خامنه‌ای که بیشترین مسئولیت رو داره در قبال این مسائل در جمهوری اسلامی ایران. و از اونجایی که مبحث حقوق بشر یکی از این مهمترین مباحث هست و هم از جانب آقای احمد شهید هم از جانب خانم پیلای تاکید شده که باید حتما به ایران سفر بکنن و مسائل رو مطرح بکنن، این رو عملا به عنوان فرصتی هم میدیدن که در این رابطه حتما برخورد بکنن.
به گزارش رویترز، بان کی‌مون در تهران خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون و فعالان سیاسی زندانی شد و بر آزادی بیان و برگزاری مناظره‌های آزادانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران تأکید کرده است. با این حال، دبیر کل سازمان ملل با آنکه به رویترز گفته است انتظار اقدامات مثبتی از سوی تهران را دارد، اما در این حال می‌افزاید که در دیدارهایش با مقام‌های ایرانی در برخی موارد به ویژه مسئله هسته‌ای آنها به توجیه مواضع خود می‌پرداختند و یا اینکه هیچ پاسخ مشخصی ارائه نکردند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با ارسال نامه و مستندی به مقام‌های دولتی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آنها خواسته که استفاده از اسلحه علیه کولبران و کاسبکاران غیر مسلح در مناطق مرزی را متوقف و در سیاست خود در برابر ساکنان مناطق مرزهای غربی ایران بازنگری کنند. به گزارش کمپین در دو ماهه اسفند ماه 90 و فروردین 91 بیش از 70 نفر از کولبران به دست نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. فریدون زرنگار همکارم در آغاز گفتگوی با سوسن محمدخانی قیاسفند روزنامه نگاری که به منطقه آشنایی دارد از او درباره این که اساساً کولبری چه نوع فعالیتی هست پرسیده. با هم بشنویم.
کولبرها به افرادی گفته میشه که توی مناطق مرزی ایران زندگی میکنن. اینا عمدتا متعلق به خانواده های خیلی فقیر و کم درآمد هستن. این افراد کالاهایی مثل چای، سیگار، پارچه یا لوازم صوتی تصویری رو به روی دوش خودشون در مناطق مرزی حمل میکنن و از ایران به کشور عراق، داخل کردستان عراق و یا بالعکس اینها رو جابجا میکنن.
در واقع اینها دست به قاچاق کالا میزنن. وقت واکنش دولت ایران چی هست؟
اگر کولبرها دارن این کار رو میکنن، این دلیلش به دلیل نبود زیرساخت‌های اقتصادی، به دلیل عدم وجود صنایع مادر هست، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری تو بخش‌های مثل کشاورزی و معادن هست. با وجود اینکه توانمندی‌های طبیعی و ظرفیت‌های لازم تو این زمینه در مناطق غرب ایران وجود داره، کولبرها دلایل خودشون رو دارن برای این کار. یعنی اگر دولت مخالفت میکنه، خب بیاد اونجا اشتغال ایجاد بکنه. اگر مخالفت میکنه، بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه.
در هر حال اینا چون به قاچاق کالا دست میزنن، مطابق قانون مورد پیگرد قرار بگیرن. ولی چرا دولت اونجا از راه‌های دیگر مانع کار اینا نمیشه، بلکه بیشتر با تیراندازی و احیانا اینطور که در گزارش اومده کشتن اونها؟
من فکر میکنم این سوالتون رو باید از مسئولین جمهوری اسلامی بپرسید. ولی چیزی که میدونم این که از سال 5 دولت ایران یه طرحی رو شروع کرد به اسم طرح امنیت مرزی یا انسداد مرزها. هدفش هم از این طرح پیشگیری از ورود کالاهای تروریستی و قاچاق کالا به ایران عنوان شد. و از اون تاریخی هم که شروع کرد به پیاده سازی این طرح، متاسفانه آمار قتل و کشتار کولبرها توسط نیروهای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده.
خب این آمارهایی که در این گزارش منتشر شده تا چه اندازه قابل اتکا هستن؟
به دلیل محدودیت ها این آمارها هیچ وقت نزدیک به واقعیت نیستن، یعنی همیشه کمتر از اون مقداری هستش که اتفاق افتاده. خب چون دسترسی ندارن، چون به اونها نزدیک نیستن، اینها فقط اون آماری هستش که شانس این رو داشتن، حالا یا از طریق افراد محلی یا گزارشگرهایی که وجود داشتن، به اطلاع فعالای حقوق بشر و یا نهادهایی که مدافع حقوق بشر هستن میرسن.
رفتار دولت عراق با اونها چطوریه؟
من در مورد دولت عراق اطلاعاتی ندارم و نمیدونم واقعا با اونها چه، اما تا اینجا این که رصد کردم اخبار رو، من ندیدم همین برخوردی رو که جمهوری اسلامی با کولبرها داره دولت عراق هم همون برخورد رو داشته باشه. یعنی ندیدم گزارش بدن مثلا اقلیم کردستان اینها رو مورد هدف گلوله قرار داده یا کولبرها رو توی اقلیم کردستان کشته. یه همچین مسئله ای رو من تا الان ندیدم توی اقلیم کردستان برای کولبرها اتفاق بیفته.
خب نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر هم تو این قضیه دخالتی دارن؟ یعنی این مسئله رو رصد کردند و گزارشی دادند؟
البته قبلا میتونم بگم توجهشون کمتر بود و خب دلایل خودشون رو هم داشتن. گزارش دهی در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه است. خب اگر این نقض حقوق بشر در مناطق غربی ایران، خصوصا مناطق کردنشین ایران اتفاق افتاده باشه، به دلیل اون رویکرد امنیتی که جمهوری اسلامی نسبت به این مناطق داره، این گزارش دهی با سختی‌های بیشتر و محدودیت‌های بیشتری مواجه میشه. منتها جدیداً که دارم نگاه میکنم، خصوصا کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران توجه خوبی داره نشون میده و سعی کردن تا اونجایی که دسترسی دارن و امکان براشون وجود داره این موارد رو بیان مستند کنن، خصوصا در مورد قتل و کشتار کولبرها.
فریدون زرنگار همکارم گفتگو میکرد با سوسن محمدخانی قیاسفند روزنامه نگار در مناطق مرزی غرب ایران. بر پایه آخرین گزارش ماهانه اوپک، ایران از لحاظ تولید نفت در میان اعضای این سازمان به رده چهارم تنزل کرده. ایران حدود یک سال پیش بعد از عربستان سعودی دومین تولید کننده نفت اوپک بود، اما تازه‌ترین گزارش ماهانه سازمان اوپک نشان می‌دهد که در حال حاضر نه تنها عراق بلکه کویت هم از لحاظ تولید روزانه نفت از ایران پیشی گرفته. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی در همین زمینه با همکارم الهه روانشاد به تحولات آماری که در تولید نفت ایران طی چند سال گذشته به وجود آمده پرداخت است. با هم بشنویم.
سازمان اوپک همونطور که میدونین 12 عضو داره که بیش از 31 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنند و تولید کننده اصلی اون هم عربستان سعودی است با استخراج نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت در روز. تا همین چند ماه پیش ایران با فاصله زیاد بعد از عربستان سعودی در میان اعضای اوپک تولید کننده دوم بود، ولی ایران به تازگی این جایگاه رو به عراق باخته و بر پایه گزارش ماه اوت سازمان اوپک از کویت هم عقب افتاده و در رده چهارم قرار گرفته. در واقع ما از 3 سال پیش به این طرف شاهد افول دوباره در صنعت نفت ایران هستیم. در سال 2010 میلادی ایران 3,700,000 بشکه نفت در روز تولید میکرد که در اواخر سال 2011 رسید به 3,500,000 بشکه و بعد از ابتدای سال جاری این افول باز هم شدیدتر شد. در ماه ژوئن به زیر 3,000 بشکه در روز رسید و در ماه ژوئیه به 2,817,000 بشکه تنزل پیدا کرد. در مجموع طی 2.5 سال گذشته تولید نفت ایران حدود 900,000 بشکه در روز کمتر شده و سقوط کرده به سطح 23 سال پیش از آن. در عوض طی همین مدت 2.5 سال تولید نفت عراق حدود 700,000 بشکه و تولید نفت کویت 500,000 بشکه بیشتر شده و این دو کشور از ایران جلو افتادند.
خب آقای خاوند، آیا کاهش شدید تولید نفت ایران طی 3 سال گذشته فقط ناشی از تحریم‌های خارجی علیه جمهوری اسلامیه، اینکه عوامل دیگه‌ای هم در این مسئله دخالت دارند و مؤثر بودند؟
تحریم‌های خارجی و پشت کردن شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به میدان‌های نفتی ایران بدون تردید یکی از مهمترین عوامل افول تولید نفت در ایران هستند، همونطور که حضور فعال این شرکت‌ها در عراق عامل اصلی اوجگیری صنعت نفت در این کشور است. ولی در ورای این عامل ضعف چشمگیر سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت ایران همراه با سقوط شدید توان کارشناسی در جمع متولیان اون آهنگ کاهش تولید نفت رو در ایران تندتر کرده. به گزارش شماری از منابع جمهوری اسلامی بخشی از یارانه های نقدی که در چارچوب قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها توزیع شده از منابعی برداشت شده که در اصل به سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران اختصاص داشته.
کاهش تولید نفت ایران و تنزل مقامش در میان تولید کنندگان سازمان اوپک چه پیامدهایی خواهد داشت؟
تغییر سلسله مراتب درون سازمان اوپک بدون تردید تغییرات مهمی رو هم در صحنه نفتی و هم در صحنه سیاسی به وجود میاره که مهمترین جنبه اون به رابطه قدرت بین ایران و عراق مربوط میشه. اگر افزایش تولید نفت عراق با آهنگ فعلی ادامه پیدا بکنه، نقش این کشور هم در سازمان اوپک و هم در صحنه خاورمیانه به صورت بنیادی تغییر خواهد کرد و بغداد در هر دو زمینه با اقتدار بیشتری رفتار خواهد کرد. به بیان دیگر بغداد حتی اگر متحد تهران باقی بمونه به احتمال زیاد متحد رام و راحتی برای تهران نخواهد بود. البته کاهش تولید نفت ایران اگر به روال فعلی ادامه پیدا بکنه بر شعاع عمل جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی هم تأثیر میذاره. این موضوعی است بسیار مهم که پرداختن به اون در این فرصت کوتاه طبعا امکان پذیر نیست.
خبرگزاری رویترز میگوید اسنادی داخلی از شرکت مخابراتی MTN آفریقای جنوبی در اختیار دارد که بر اساس آن این شرکت در کمال آگاهی ارسال فناوری‌های مخابراتی آمریکایی را که فروش آن به ایران ممنوع شده طرح‌ریزی کرده است. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
شرکت مخابراتی چند ملیتی آفریقای جنوبی که از چند سو از جمله تحقیقات پلیس این کشور مبنی بر نحوه برنده شدن این شرکت در مناقصه شرکت مخابرات ایران و اتهام دادن رشوه به مقامات ایران در حال دفاع از خود است، با دردسرهای تازه‌ای مواجه شده است. بنا به گزارش رویترز، شرکت گروه MTN، بزرگترین شرکت مخابراتی آفریقای جنوبی که 49% از سهام ایران سل را در اختیار دارد، تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده است. این خبرگزاری می‌گوید اسنادی داخلی از شرکت مخابراتی MTN آفریقای جنوبی را مشاهده کرده که بر اساس آن این شرکت تهیه و تدارک فناوری‌های مخابراتی آمریکایی را که فروش آن به ایران تحریم شده، توسط فروشندگان خارجی به ایران طرح‌ریزی کرده است. MTN در حال رایزنی با وزارت خزانه‌داری آمریکا بر سر دریافت اجازه نقل و انتقال میلیون‌ها دلار سود مشارکت در پروژه مخابراتی ایران سل است. نقل و انتقال پول‌هایی که به خاطر تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران در حال حاضر ناممکن شده است. مدیر اجرایی شرکت MTN در گفتگویی با مقامات آمریکایی اصرار دارند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران نباید دامن شرکت‌های غیر آمریکایی را نیز بگیرد. گزارش ها حاکی از آن است که بر مبنای صدها صفحه اسناد داخلی MTN که رویترز مشاهده کرده، کارمندان این شرکت با برگزاری جلسه های معرفی و توجیه و همچنین نوشتن گزارش هایی آشکارا راه های دور زدن تحریم فناوری مخابراتی آمریکایی برای انتقال به ایران را مورد بحث قرار دادند. این اسناد همچنین شامل بحث هایی درباره عواقب احتمالی افشا شدن دور زدن تحریم ها هم هست. تجهیزات انتقالی به ایران توسط این شرکت آفریقای جنوبی شامل فناوری هایی از شرکت های آمریکایی از جمله سان ماکرو سیستم، اوراکل کورپ، اینترنشنال بیزنس ماشینز کورپ، AMC کورپ و سیسکو سیستمز بوده است. با این حال این شرکت‌های آمریکایی می‌گویند که نمی‌دانستند مقصد نهایی فروش محصولات آنها که کاربردهای گوناگونی از استراق سمع مکالمات تلفنی و پست صوتی گرفته تا نظارت بر پیام کوتاه SMS را شامل می‌شود، کشور ایران بوده است. رویترز می نویسد اسنادی که مشاهده کرده به خوبی نشان می دهند که شرکت MTN دقیقاً می دانست است که این فناوری های آمریکایی به ارزش میلیون ها دلار برای ایران تحریم شده است. علاوه بر شرکت مخابراتی آفریقای جنوبی، آمریکا هم اکنون تحقیقات گسترده ای را بر روی احتمال مشارکت شرکت ZTA چین در انتقال تجهیزات و فناوری های مخابراتی تحریم شده آمریکا به ایران آغاز کرده است.
خب گذشت همکارم مهرداد قاسم‌فر بود که شنیدید و حالا میخواییم به ملاقات بریم، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در 182 برنامه از ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدر بزرگ، پدر، برادر و همسرش از بازداشتی‌ها و زندانی‌های سال‌های اخیر بودند. لوا خانجانی همراه با همسرش و بیش از 10 شهروند بهایی دیگر در دی ماه سال 88 و پس از اعتراضهای عاشورای آن سال بازداشت شدند. نزدیک به 50 روز نخست بازداشت خانم خانجانی در بیخبری مطلق گذشت و او نتوانست خانواده خود را از وضعیت بازداشت، دلیل بازداشت و محل نگهداریش با خبر سازد. لوا خانجانی که از جمله بهاییان محروم از تحصیل است، تا اسفند ماه سال 88 در بازداشت بود تا اینکه با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد. پرونده اتهامات لوا خانجانی در دادگاه انقلاب اسلامی منجر به صدور حکم 2 سال حبس تعزیری برای این شهروند بهایی شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحد نیز عیناً تایید شد. لوا خانجانی نوه جمال الدین خانجانی، یکی از 7 مدیر زندانی جامعه بهایان ایران است که در دادگاه به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده و در زندان رجایی شهر محبوس است. برادر او فؤاد خانجانی نیز در دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده و همکنون در حال گذراندن دوره محکومیت خود است. علاءالدین خانجانی، پدر لوا خانجانی نیز مدتی را در بازداشت و زندان گذراند که با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شده است. لوا خانجانی در شهریور ماه سال 91 جهت گذراندن 2 سال حبس تعزیری خود به زندان اوین فراخوانده شد که خود را برای گذراندن این دوره محکومیت به بند نسوان این زندان معرفی کرد.
برنامه دیگری بوده از سلسله برنامه‌های ملاقات کار همکارم آرش حسنی که شنیدید. با این برنامه به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. من فهیمه خضری هستم. سپاسگزارم که ما رو در این مجله خبری تحلیلی هم همراهی کردید. دعوت می‌کنم روی موج رادیو فردا بمونید، از موسیقی و بخش‌های دیگر خبر لذت ببرید. وعده من و شما مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.